بسم الله الرحمن الرحیم. به ودایا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بس در بسته به مفتاح دعا بکشایند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همچنان در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم و قصیده ای رو انتخاب کردیم از مخزن الاسرار. بنده میخوانم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. جناب استاد قطعه انتخاب کردم که خیلی به حال و روز امروز ما هم میخوره، یعنی هم زمینه های روانشناختی داره و هم تربیتی. مجلس خلوت نگر آراسته، روشن و خوش چون مه ناخواسته. شمع فروزان و شکر ریخته، تخت زده قالیه آمیخته. یعنی همه چیز ظاهری فراهم و آراسته است. دشمن جان است تو را در نهان، غافل از آنی تو چرا ای جوان. بین که به زنجیر کسان را کشید، هر که در او دید زبان را کشید. خصمی کژدم بتر از اژدهاست، کین ز تو پنهان بود آن برملاست. هر که در این راه منی می کند، بر من و تو راه زنی می کند. یعنی کسی که من می کنه، خانه پر از دزد جواهر ببین، شهر پر از غول کبائر ببین. غارتیانی که ره دل زنن، راه به نزدیکی منزل زنن. ترسم از آن شب که شبیخون کنن، خارت از این بادیه بیرون کنن. دشمنی عقل بلایی بزرگ، غفلت از او هست خطایی سترگ. رجم کنین لعبت شنگرف را، در قلم نسخ کشین حرف را. حتی اینجا رو بخونی خواستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که خوب انتخاب فرمودید، یک داستانی است که به نظم کشیده و چه زیبا بیان فرموده مطالب مهمی رو در وصف انسانه. اول ترسیم میکنه که زندگی انسان رو به یک خانه آراسته ای که همه چیز فراهمه، با اون تفصیلی که ایشون بیان میکنه، روشن است و همه انواع نعمت ها فراوان است و همه چیز سر جاش درسته. اما اشارتی دارد که یک دشمنی در نهان وجود دارد، دشمن پنهان، دشمن آشکار. خوب شناخته شده است. انسان موضع میگیره و رو رازمایی میکنه، ارزیابی میکنه چقدر توانایی داره که حریف بشه یا نشه. اما دشمن پنهان خیلی سخته، نمیشه زیاد به درستی ارزیابیش کرد که این چقدر نیرو داره، چقدر میتونه منو تباه کنه و نابود کنه. اون دشمن رو درونی میدونه نظامی. در درون جان آدمی یه دشمنی هست. حالا باید ببینیم کم کم این دشمن چیه. اون دشمن کجاست؟ بیرون نی؟ همسایت نیست، روبرود وای نساده. در درون شما و ما و هر انسانی یک دشمن پنهان شده. حالا به زیبایی اون دشمن رو معرفی میکنه، خیلی تفصیل نمیده که اون دشمن کیه. اما اون آخر ابیاتی که قرائت فرمونه یک کلمه بود که در واقع معرفی دشمنم بود. اون آخرین شعری که قرائت فرمودین این بود که اون دشمن همونی که دشمن عقله.
این دشمن پنهان رو دو نوع میدونه. یکی این که در درون خود انسان پنهانه، یکی این که دشمنی که بیرون از ماست ولی در دروغ خودش پنهانه.
همین اون دشمن بیرونم از منیتی که اونم باز درون اونه. سرانجام دشمن رو درونی میدونه. حالا عرض میکنم، اما توصیف اون دشمن که چه کسی است و چگونه است به اون بیت آخر معلوم شد.
آره.
بیت آخر نشون داد که دشمن کیه. دشمن اونه که ضد عقله. اون شعر آخر رو مقرائت بفرمایید.
هر که در این راه منی میکند بر من و تو راه زنی میکند.
خب نه اون شعر عقل و کلمه عقل توش بود.
قارعتیانی که ره دل زنن راه به نزدیکی منزل زنن.
اینا نزدیکن یعنی. خب
ترسم از آن شب که شبیخون کنن خارت از این بادیه بیرون کنن. دشمنی عقل بلایی بزرگ. غفلت از او هست خطایی.
اون دشمن که حالا به انواع مختلف ظاهر میشه،
ریشش در دشمنی با
تو خیابان ظاهر میشه، تو بیابان ظاهر میشه، تو خانه ظاهر میشه، در خواب ظاهر میشه، در بیداری ظاهر میشه و در درون شماست و با شماست. هر کجا هستی در درون شما لانه کرده است و آشیانه دارد ولی تجلیات مختلف داره، خیابانی و بیابانی نداره، رنگ و رنگ داره با شما دشمنی میکنه. اون دشمن را داره، اینا اوصافش بود. اون کیه؟ از اون بیت آخر معلوم میشه. اونی که ضد عقله، اون چیزی که عقلانی نیست، اون دشمن شماست. حالا شما خودت حساب کن در وجود شما و در زندگی شما و در افعال و گفتار و کردار و پندار شما چه چیزی ضد عقله. اگر چیزی ضد عقل بود اون دشمن شماست. دوست شما همون عملی یا سخنی، گفتاری و پنداری است که با عقل منطبق باشد. اگر برخلاف عقل سخنی گفتی، اندیشه‌ای در درون پروردی یا عملی انجام دادی که با موازین عقلانی منطبق نبود، اون دشمن شماست. داره تعریف میکنه دشمن به چه زیبایی. یعنی این همه اوصاف را از دشمن گفت که چه کارهایی میکنه. تو بیابان هست، قولان کبیر، یعنی قولهای بزرگ در خیابان هستند و در بیابان هستند و در همه جا. این قولها که دشمن شما و نزدیک منزل شما، دشمن خطرناک، نه اینکه دور باشه. اونی که نزدیک منزل شماست و دشمنه اون خطرناکتره، یا دشمنی که هزاران فرسنگ از شما دور باشه خطرناکه؟ دشمن هر چه نزدیک منزل شما باشه خطرناکتره، یعنی بهتر میتونه آسیب برسونه به شما. حتی اگه همسایه باشه که دیگه بدتر. البته به قول خود نظامی در جای دیگه گفته خانه تو محکم بساز که همسایه رو متهم نخوا. به دزدی نکنی. اگه خانه تو محکم ساختی این همینه، همسایه رو به دزدی متهم نمی کنی. چون اگه خونت شل باشه و دیواراش کوتاه باشه و پنجره داشته باشه، خب فوری میگه که یه چیز ناپیدا شد، میگه همسایه دزدیده. ولی اگه خونت محکم باشه، حصار محکم داشته باشه، به این زودی همسایه رو متهم به دزدی نمی کنی. حالا هر چه دشمن نزدیک باشه خطرش بیشتره، هر چه دورتر باشه خطرش کمتره، ولی دشمن خطرناکه در هر حال. فی کل الاحوال دشمن خطرناکه، چه دور باشه چه نزدیک، ولی هر چه نزدیک باشه خطرناکتره. حالا اگر این دشمن اونقدر نزدیک باشه که در درون جان باشه چه اتفاق میفته؟ داره میگه در درونه. این دشمن درون که اگر خواسته باشیم به لسان اسلامی سخن بگوییم، به زبان دین یا به زبان قرآن کریم، نفس اماره است. ان النفس لاماره بالسوء. امار یعنی چه؟ اماره مبالغه در نفس بوده، اینجا مؤنث آورده امار و اماره، یعنی خیلی امر میکنه. خیلی امر میکنه یعنی چه؟ یعنی خرده فرمایشی زیاد داره. آخه هر کسی خواسته هاش محدوده. یه رفیق داشته باشی ممکنه یه خواسته های از شما داشته باشه، خب محدوده. هر آدمی خواسته هاش محدوده. نفس چقدر خواسته داره؟ نفس اماره
بی‌نهایت.
این کلمه امار که در قرآن کریم آمده و چقدر لطیفه، یعنی چه؟ یعنی هر چه امرشو اطاعت کنی یه امر دیگه، هر چه خواهش برابری یه امر دیگه، این خواهش برطرف شد یه خواهش دیگه. امارتون به سو، و خواهشش هم غالبا به ضرر شماست. اماره نه آمره، اماره. امار با آمر فرق، آمر فقط امر میکنه. امار چی؟ مرتب داره امر، هر در هر نفس شما رو دعوت میکنه
بدی.
به یه خواهشی که خلاف عقله. این همون دشمن درونه. ببین آقای لاریجانی، انسان این خیلی عقلانی است واقعا. همه حکمای ما عقلانی هست. تا عقلو بگیریم چی هست؟ عقلو بگیریم چی باقی مونه؟ دشمن همونی که ضد عقله. اون بیت آخر معنی کرد که دشمن کیه. دشمن اونی که ضد موازین عقلی با شما صحبت میکنه. ببین عقل در انسان سه تا مظهر داره که اگر این سه تا مظهر رعایت نشه، ما دوچار همون دشمن درون میشیم که اون غول بیابان و خیابان هر دو هست. غوله. اون غول ما رو فریب میده و نابود میکنه، به هلاکت میرسه. اون سه مظهر عقل چیه؟ ایمان، امید، محبت. سه چیز. ایمان و امید و محبت. اینا مظاهر عقلن. اگر انسان این سه مظهر عقل رو در خودش احیا کرد، مؤمن بود به چیزی، به چیزی باور داشت، به یه حقیقت مطلق و امید داشت که در آینده همه چی درست میشه انشالله، آینده نگر بود و به آینده امیدوار بود، و بعد از ایمان و امید چی بود؟ محبت هم داشت. به چی محبت داشت؟ به هم نوع خودش، به عالم، به آدم و عالم، به حق تبارک و تعالی. در مرحله اول محب خداوند و محب مخلوق خداوند. اگر این سه عنصر که هر سه عنصر از عقل ناشی می شود در انسان فعال باشن، ایمان و امید و محبت، این پیروزه. این آدم دیگه مغلوب اون دشمن درون نیست. با ایمان و امید و محبت مجالی به فعالیت اون دشمن درون نمیده. یک اندیشمند بدبینی که در غرب، حال اسمش نمیخوام ببرم، حالا اسمشون ببرم عیب نداره، بکت، این جزو اندیشمندان بدبینه، مثل صادق هدایت ما بدبینه دیگه، اصلا به عالم و آدم خوشبین نه، اینا رو میگن اندیشمندان بدبین و ناامید.
ناامید
اگه بخوایم به زبان روانشناسی صحبت کنیم بگیم افسرده. خب وقتی آدم بدبین و ناامید باشه افسرده هم میشه. حالا نمیدونم چون افسرده است بدبین میشه یا چون بدبینه افسرده میشه، این یه بحثه که حالا ما واردش نمیشیم. به زبان روانشناسی افسرده، به زبان فلسفی حکمی بدبین. حرف عجیبی میزنه این، چون به متافیزیک و عالم آخرت و اینا باور نداره، اصلا به ایمان باور نداره. یه حرفی زده که من این حرف یه وقت خوندم در کتابش، اول فکر کردم عجب حرفی زده، این چی میگه؟ میگه مایه تسلی آدمی در این آدم، در این عالم که هیچ قابل پیش بینی نیست، چون بدبینه عالم قابل پیش بینی نمیدونه، یعنی امید نداره، چون امید نداره پیش بینی هم قائله، میگه اصلا این عالم هیچیش به هیچی نمیخوره، هیچ اطمینانی به این عالم نیست. در این عالمی که هیچیش قابل پیش بینی نیست، میگه تنها مایه تسلی جان آدمی ریاضیات. چرا این حرفو میزنه؟ چون ریاضیات قطعیه. وقتی میگه دو به علاوه دو، به طور قطع باور میکنه که دو بر دو مساوی با چهار. تنها چیزی که برای او قطعی بوده احکام ریاضی بوده. میگه این تنها چیزیست که منو تسلی میده. صرف نظر از ریاضیات در همه چیز شک داره و ناامیده و بدبخته. خب این از درون همون دشمن نابودش کرد، یعنی بدبین شد، افسرده شد و نابود شد. آخرت هم که قبول نداره، آخرت هم نخواهد داشت. منظورم اینه که این سه خصلت ایمان، امید و محبت، اینا مظاهر عقلند. و اینجا میبینیم که نظامی اوصاف این دشمن رو که بیان میکنه که نزدیک نزدیک، هرچی دشمن نزدیک باشه بدتر، و سرانجام دشمن ما در درون ماست و هموارم فعاله. این دشمن درون خوابش هم نمیبره، ما در خوابیمون بیداره. نفس اماره است، به لسان قرآن نفس اماره است. حالا ایشون نفس اماره اینجا نگفته، نفس اماره همون چیزی که داره نظامی اینجا توضیحش میده. این دشمن جان آدمیانه و انسان رو نابود میکنه، فرد رو، و این فردی که بدبین شد جامعه رو هم به جامعه لطمه وارد میکنه، به جامعه لطمه میزنه، و جامعه ای که تشکیل بشه از یه عده آدم های بدبین و ناامید و افسرده، اون چه جامعه ای خواهد بود؟ توجه فرمودین؟ اینه که ما باید به این سه عنصر خیلی توجه داشته باشیم، به امید و محبت، تا میتوانیم به دیگران محبت کنیم و به خودمون هم محبت داشت، به دیگران هم محبت کنیم. و ایمان به چیزی، به یه حقیقت غیبی، به خداوند تبارک و تعالی ایمان داشته باشیم. وقتی ایمان آمد امید میاد، وقتی ایمان و امید اومد محبت میاد، وقتی ایمان و امید و محبت آمد جامعه اصلاح میشه. ما تنها به اون چی که هست نباید بنگریم. ببین اولا ما بدون ارزش گذاری نمیتونیم زندگی کنیم. آقای لاریجانی اگر ما ارزش گذاری نمی کردیم رو زندگی، رو اشیا، رو کارهایی که میکنیم ارزش گذاری نمیکردیم، رو چیزایی که میبینیم ارزش گذاری نمیکردیم، زندگی میشد؟ اگه ارزش در این جامعه نبود، ارزش یعنی اونی که یه بهایی داره، من میگم چقدر خوبه. ارزش گذاری یعنی خوب و بد کردن در یک کلمه. یه چیزی رو میگیم خوبه، یه چیزی رو میگیم بده. خوب و بد سرمون میشه نمیشه؟
بله
میشه. الانسان ها نفسه بصیره، میدونه چه خوبه چه بده، میدونه. حالا اگر همه چیز ندونه، امور زندگی رو میدونه که چه خوبه چه بده. خب خوب و بد کردن یعنی ارزش گذاری. ببینم ارزش گذاری یعنی باید و نباید. یه هست داریم یه باید. هست ها و باید ها، هست ها و نباید ها. یه باید و نباید داریم، خوب و بدیه. یه هست ها داریم. علوم امروز کار میکنه، علوم فیزیک و شیمی و همه علوم، علوم کارش چیه؟ به باید ها کار داره یا به هست ها؟
به هست ها.
آره. علم میگه این اینه، میره تا ذره، تا اتم، اکم، اتم رو میشکافه، میره تا موج، هی میشکافد عنصر پس از عنصر تا میرسه از چهار عنصری که قدما قائل بودن حالا به صد و چندین عنصر، 110 یا بیشتر عنصر. اینا عناصر رو کشف میکنه، میگه اینا هستن. یا ارزشیابی هم میکنه؟
ارزشیابی نداره،
نمیتونه بکنه. میگه این هست نیست.
نیست،
این خاصیت داره، این خاصیت ها نداره.
بله.
این خواص در این موجود هست، در این موجود نیست.
نیست.
اگه ترکیب بشن این خاصیت داره، اگه ترکیب نشن این خاصیت ها نداره. اینا رو میگه، اینا هم درست هم میگه، خیلی هم خوب میگه. اما خوب است و بد رو میتونه بگه؟
نه.
خوبی رو ببر تو آزمایشگاه، تو میکروسکوپ و تو تلسکوپ دنبال خوبه بگرد ببینم چه جوری پیداش میکنی.
نمیتونه.
تو تلسکوپ میتونی خوبی پیدا کنی بدی رو؟
نه.
تو میکروسکوپ چی؟
نخه.
ارزش گذاری کار کیه؟ کار انسانه. و اگر این ارزش ها نبود، ما ارزش گذاری نمی کردیم، یعنی خوب و بد نداشتیم، و زندگی چه معنی می داشت؟
هیچ معنی نداشت.
هیچ معنی نداشت، اصلا نمی شد زندگی کرد. پس زندگی ما قائم به ارزش گذاری است. ارزش گذاری یعنی اخلاق. اصلا اخلاق ارزشیه، خود کلمه اخلاق ارزشه. ارزش به یه معنی علم جدید نی، اصلا جزء علوم حساب نمیشه. اخلاق جزء علوم حساب میشه؟ نه، در سابق جزء علوم حسابش میکردن، امروز جزء علوم حساب میشه. علم میگه این هست یا نیست، این خاصیت داره یا نداره، همین. اما اخلاق میگه باید و نباید، باید چنین بکنی، باید چنین نباید چنین بکنی، یا نه باید چنین نکنی. این ارزش گذاری کار انسانه. خب انسان از کجا ارزش گذاری میکنه؟ بر چه معیاری میگه این خوبه و این بده؟ من سوال میکنم، ما وقتی ارزش گذاری میکنیم، یعنی خوب و بد میکنیم، این خوب است اون بد است، محبت خوب است عداوت بد است، دشمنی و تنفر بد است، کمک به مستحق خوب است، احترام به همسایه خوب است، احترام به پدر و مادر خوب است، اینا رو میگیم خوبه دیگه. آیا این ارزیابی اساسش علم و میکروسکوپ و تلسکوپ یا منشأش چیه؟
اسنقب ذاتی عقلیه.
همین، آفرین، میخواستم به همینجا برسی. اسنقب خوب و بد، اسنقب یعنی خوب و بد کردن.
خوب و بد، بله.
منشأش کیه؟ حاکم کیه؟
عقل.
همینه که داره نظامی میگه آخرش. اون عقل است که ارزیابی میکند اینها خوبها هستن، اینها بدها هستن. و با این خوبها و بدها ما با اون دشمن درون که همیشه بیداره، در خواب ما رها نمیکنه، میتونیم مقابله کنیم. اگر این خوب و بدها رو نشناسیم و ارزیابی درست نداشته باشیم در مقابل دشمن بیدار درون که هرگز نمیخوابد و همواره با ما داره خصومت میکنه، ما
و غول پرکار بیرون،
غول پرکار بیرون که اون هم از درون دیگران ناشی میشه.
آه.
اون هم از درون دیگران ناشی میشه. ما چه کاری خواهیم انجام داد؟ ما باید به عقل مراجعه کنیم. عقلم سه تا مظهر داره، عرض کردم: ایمان، امید،
محبت.
محبت.
استاد، یکی از این اندیشمندان غربی نکته جالبی رو ازش خوندم، الکسی دو کوئل، آسیب شناسی میکنه. درست همین شعر: خانه پر از دزد جواهر ببین، شهر پر از غول کبائر ببین، میگوید که انسان در درون خودش با یه سری رهزنها مواجهه، در بیرون هم با غول کبائر. اما میگه تفاوت امروز با گذشته اینه که اینها در قالب اصطلاحات لطیف، هنر، نمیدونم سینما، شعر و تفکرات غلط انداز شارهای دروغین خودشونو پنهان کردن.
درسته.
میگه امروز بشر برای شناخت این سارقان درون و غول بیابان با مشکل مواجه هستند و بزرگترین مسئولیت و تکلیف علما و فلاسفه اینه که دشمن را در این راه دستگیری بکنه. و نکته جالب تر از اون میگه که اشتباه بزرگی که جانکالون ها کردن در نهضت پروتستان ها این بود که اونا که نهضت سکولاریسم رو کلید زدن، اینی که بین مردم و مرز عقلانیت و دیانتشون جدایی انداختن. خیلی قشنگ.
حالا
یعنی ما یه روکرد دینی میبینیم در اندیشه اینها.
نکته بسیار دقیق رو بیان فرمودین. ببین حالا این در غرب اتفاق افتاد، در ما هم داره کم کم این چیزا متاسفانه سر کلهش پیدا میشه. سکولاریسم، ببین، پروتستانتیسم که از لوتر به وجود اومد، بعد از لوتر، خب قبلش ارتدوکس بود و کاتولیک. بعد پروتستان جدیدترین نهله مسیحیت در جهانه که با لوتر به وجود اومد. پروتستان ها بیشتر به شهود درونی تجربه، یعنی میبینیم چقدر کتاب تجربه دینی نوشته میشه، این فکر پروتستانه، تجربه دینی یعنی مشاهدات درونی. یه وقت عرفا مشاهده دارن، با یزید بسطامی مشاهده داره،
آفره،
ابن عربی مشاهده داره، اون یه حرف دیگه است. یه وقت فلان آدمی که نمیدونم اصلا سواد خوندن نوشتن نداره میگه من مشاهده دارم. خب حالا میتونه مشاهده، من دروغم نمیگم، دروغه، مشاهده داره. همین دیروز یه کسی اومده بود یه خانم به من گفت من مشاهدات دارم و هیچ چیز، حالا نمیخوام نقل کنم که چیزایی میگم. خب این بیچاره یه چیزی میبینه دچار توهم میشه دیگه، توهمات فکر میکنه، توهماتش یه چیزایی روشن میشه در ده، یه چیزی به ذهنش میاد، اینو مشاهده میدونه. وقتی مشاهده کرد، خیلی خوب، تو اینجا ما حرف نداریم، مشاهده کردی، رحم الله والدک، خوب مشاهده کرد، چی دیدی؟ یه چیز، مثلا یه پری دیدم، یه فرشته دیدم، یه نور دیدم. خیلی خوب دیدی، باری کلا. حالا معنیش چی ازش بپرسیم؟ نمیدونه. اون شهود باید تفسیر بشه نباید بشه؟
چرا؟
با چی باید تفسیر بشه؟ با یه شهود دیگه، با یه عقل.
با عقل باید تفسیر بشه.
مفسر واقعی کیه؟
عقل. اینجا
عقله. اونی که تو مشاهده میکنی، من حرف ندارم، نمیگم دروغ میگی، تو راست میگی، تو دیشب مشاهده کردی، حالا یا خواب یا در بیداری. خیلی در بیداری چی دیدی؟ آره دیدی، یه کسی دیدی، یه نوری دیدی. حالا اینو چه جوری تفسیر میکنی؟ معنیش چیه؟ ازش بپرس معنیش چیه؟ حالا که دیدی چه فایده بر تو داشت؟ نمیتونه بگه. اینجا به لکنت زبان دچار میشه. اگر بتوانی تفسیر معقول کنی، خب بارک الله مشاهداتو. خود ابن عربی مشاهداتو تفسیر میکنه. ولی شما یه چیزی دیدی و نتونی تفسیر کنی و معقول نه، و چه بس اون مشاهدات نامعقول باشه. توجه کن، بسیاری از آدمایی که دچار توهمند مشاهدات دارن که نامعقوله. وقتی این دوچار امر نامعقول میشه تا ابد، بنابراین سرانجام باید عقل تفسیر کنه. این نظامی هم اینجا داره همینه میگه. و پروتستان گرفتار همین تجربه های شهودی شد. کاتولیک ها عقلانی ترند.
بله.
حالا اینه که من هم خودم بر اثر مطالعه دریافتم، هم یک فیلسوف بزرگی که هنوز زنده است، هنوز زنده است این فیلسوف، فیلسوف یعنی که از مهمترین فلاسفه مغرب زمینه، و این البته آلمانیه که الان در امریکاست، اسمش هابرماسه. یه بار اومده بود ایران، اینجا من باش ملاقات کردم، یه بحثی که من با او داشتم و بعد رفتیم درباره مسیحیت صحبت کردیم، حرف مهم میزد. گفت من هر وقت خواسته باشم حرفای عقلانی بزنم، فلسفی صحبت کنم، با کاتولیکا حرف میزنم.
آفرین.
پروتستان ها فلسفه سرشون نمیشه.
آفرین.
اینه یه خود آدمی که بک‌گراند مسیحی داره یا مسیحی بوده، حالا فیلسوف معلوم دین داشته باشه، ولی مسیحی بوده و بزرگترین، یکی از بزرگترین فلاسفه مغرب زمین امروزه. اون گفت این علتش همینه که عقل رو کنار میذارن. عقلی که کنار گذاشتیم، همون دشمن درونی که نظامی 800 سال پیش برای ما داره میگه، برای ما داره میگه، یه وقت دیگه همون دشمن درونی که تجلیات آخه دشمن درونم که یه رنگ ظاهر نمیشه که، رنگ و وارنگ از همه رنگ. ببین رنگ آموزی دنیای امروز هم خیلی رنگ آموزی داره. ببینم رنگ‌آمیزی در دنیای امروز بیشتره در گذشته 500 سال.
الان خیلی رنگارنگ شد.
رنگ و رنگ الان جلوه داره تمدن جدید. رنگ و رنگ. خب شما مجذوب میشی به این رنگ، که ولی میخوام مصادیق رنگ و رنگو بگم. میتونم بگم که مصادیقش چیه؟ اجازه بدین نگیم. رنگ و رنگ، هر روز ما با یک پدیده جدید روبرو هستیم. اینا جاذبه داره، شما رو میگیره. این دشمن درون از همین راه‌ها داره شما رو مشغول میکنه. یه ذره به خود درونی، به اون عقل درونی نمیره، اصلا فرصت درنگ نداری. توجه کن، شما از صبح که پامیشه از خواب گوشی در گوشته
آفر.
میبینم گوشی در گوشته، حالا یه هر چیزی گوش میکنی من نمیدونم چی گوش، میبینم گوشی گذاشته داره راه میره، تو رانندگی گوشی پشت گوشته، تو خونه داری تماشا میکنی، این رنگ و وارنگ مشغوله، اصلا فرصت تفکر پیدا میکنی؟
نه استاد، به نکته خوبی اشاره فرمودید که این فیلسوف هم بهش توجه داره، میگه مشکل اصلی بشر اینه که ما خود انسان رو به جای خدا نشوندیم. یعنی اومانیست، تفکر اومانیستی امروز متاسفانه حتی در نهضت پروتستان ها انسان جای خدا رو گرفته. این بزرگترین اشتباه استراتژی که فلاسفه غرب نقد قشنگی
همطوره.
بعد میگوید که ارهاساتی که این انسان برای خودش فرض میکنه، اون فرضی است که حضرت عالی فرموده، آمیخته میشه به اون افسون توهمات درونی خودش، رنگامیزی میشه با اون جریانهای
بیرونی
داره.
امور بیرونی.
حالا ببین چی در میاد استاد.
اون وقت این گوشی که مرتب داره میشنوه و اطلاعات زائد، آخه چقدر این اطلاعات به درد شما میخوره، همینطور مشغول به شنیدن و رنگ و وارنگ میشنوی. من نمیگم نباید شنید، باید شنید، خیلی اصلا گوش مهمه، آدمی فربه شه باید از راه گوش، آدم از راه گوش ترقی میکنه، ولی ارزیابی میکنه که چه میشنوی، ارزیابی نمیکنه. میدونی چقدر این فکر، این چیزی که میشنوی برات مفیده برای زندگی دنیوی اخروی، چقدر شما رو تعالی فکری میبخشه، اینا رو باید فکر بکنیم. ببین تمام مسئله اینه که علم، عرض کردم علمم خب خیلی قدرت داره، امروز قدرت اول به دست علمه، دردید که نداری، قدرت اول جهان علمه، هر کشوری هم که علم داره قدرتش بیشتره، ما در قدرت علم کوچکترین حرفی نداریم، علم خیلی نیرو داره و قدرت، علم همه کار میتونه بکنه. اما عرض کردیم تنها چیزی که در حوصله علم نیست و علم از عهده حل اون بر نمی آید اخلاقه. حالا ممکنه یه عالم اخلاقی باشی، خیلی علما اخلاقی هستند، ما نمیگیم عالم اخلاقی نیست، خب گاهی بد فهمیده میشه حرفا. بسیاری از کسانی که دانشمندان بزرگ ما هستند، فیزیسیان، شیمیست، ریاضی، اینا اخلاقی هم هستن، اما اخلاقشون از علمشون در آوردن یا اخلاقشون از جای دیگه در آوردن؟ من دارم میگم از درون میکروسکوپ
اخلاق
در نمیاد. اما حالا ممکنه یه آدمی که یه عمر پشت میکروسکوپ نشسته اخلاقی باشه. بله، منشأ پیدایش اخلاق کجاست؟ اینا یقدر بد فهمیده میشه، اینا من توضیح میدم برای اینکه بد فهمی نشه. اخلاق منشأش حسن و قبحه، خوبی و بدیست. خوبی بدی رو کی تشخیص میده؟ عقل. عرض کردم تو شما تو آزمایشگاه، تو مشاهدات علمی با خوب و بد کار نداری، با هست و نیست، هست و نیست و خوب و بد. عرض کردم هست ها و باید ها. تمدن بشری جنگ به این دو چیزه. ببینید انسان از روز که پیدا شده، از روز که پا به این جهان گذاشت، هر وقت میخواد باشه، یه چیزایی هست براش، خودش هست، هوا هست، آب هست، کوه هست، صحرا هست، دریا هست، نور هست، اینا هستن، هستن. من دارم نفس میکشم، دارم غذا میخورم، دارم راه میرم، اینا هستن. همینا کافیه یا نه؟ بعد میگه یه چیزای باید باشه. اون باید از کجا در میاره؟ از این هست ها. یه چیزای باید باشه.
بله.
اون چه هست و اون چه در آینده باید باشد، در آینده باید باشد، اون از کجا میگه که در آینده چنین چیزی باید باشد؟ این یه تنازعه. اون چه هست با حس، با تجربه، با مطالعه، با پیشرفت علوم
ثابت میشه،
با آزمایشگاه دارم میبینم هست، 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 هست. اما اون که باید باشد از کجا در میاد؟ اون میزان شغله. این تنازع بین هست ها و باید ها، یا تنازع بین اون چه که اکنون هست و اون چه که در آینده باید باشد، اساس تمدن بشری است. ببینم اگر بشر به هست ها اکتفا می کرد و باید ها نمی گفت،
به جایی نمی‌رسید،
پیشرفت می کرد
در
همون عصر نئاندرتال باقی می موند، هم باقی موند. اما چون گفت هست و باید که باشد، اون باید ها با هست ها ترکیب میشه، از هست ها و باید ها حرکت به پیش آغاز میشه. حالا خب انسانم الحق و الانصاف پیشرفت کرده، ما که نمیتونیم انکار کنیم پیشرفت انسان. چه کسی میتونه پیشرفت انسان انکار بکنه؟ شما الان ببین، عرض کردم بارها تا این برنامه عرض کردم، شما امشب که بخوای فردا صبح بیدار بشی، پیشرفت علوم به اندازه 1000 سال گذشته است. یعنی در قرون سابق هزار سال طول می‌کشته یه تحول پیدا بشه،
الان با یه شب،
حالا با یک شبانه روز یه تحول به اندازه که سابق هزار سال طول می‌کشی پیدا میشه. اینا رو که ما نمیتونیم انکار، این واقعیت پیشرفت علمه. اما یک امای بزرگ اینجا سبز میشه، اگر اخلاق نباشد در جامعه بشری، اخلاق چیه؟ در همون سه کلمه‌ای که اول عرض کردم، ایمان و امید و محبت، محبت به هم نوع، امید، اگر اینا نباشه و اخلاق نباشه
انسان به جای نیست.
این پیشرفت علوم، این تکنولوژی که با فشار یک دگمه جهان رو میتونی نابود کنی به کجا میرسه؟ یعنی پیشرفت علوم بدون اخلاق
ممکن نیست.
به کجا میرساند بشر رو؟ به من جواب بده. بنا میرسونه یا نمیرسونه؟ اولا
آخه
یا هر لحظه در دام نابودیه،
نابودی حالا
آدمی هم. که آدمی که قدرت به دستشه و اون دشمن درونش هم پنهانه، در نظامی چی میگه؟ اون دشمن درون بیداره، حالا تصادفا قدرت هم به دستش اومده، یه کشور قدرتمندی که مخربترین اسلحه ها در دستشه، نه مخربترین، با یه فشار یه دگمه میتونه کره زمین نابود کنه. اون دشمن درونش که بی‌محابا داره فعالیت میکنه، اگر از عقلش اطاعت نکرد و فرمان صدور فشار اون دگمه رو داد، چه بلایی به سر بشریت میاد؟ اینجا رو بگو.
بله.
اینو امروز که نبوده، نظامی 800 سال پیش حرف زده. امروز که بمب اتم و بمب هیدروژنی نمیدونست نظامی.
آره.
از بمب اتم بر نظامی صحبت می‌کنه، میگه من نمیدونم چیه بمب هیدروژنی، چیه؟ تکنیک جدید ندیده بود، ولی با مطالعات دقیق علمی و عقلانی به این نتیجه رسیده بود که اون دشمن درون که در خیابان و بیابان است و در خواب و بیداری است و همواره ما رو به این وادی‌های خطرناک می‌کشاند، اگر از اون عقل واقعی اطاعت نکنه، اگر از احکام عقل سرپیچی کنه، خطرناکه. این بیان نظامی است در 800 سال پیش.
امین. پس تکنولوژی با همون سرعتی که رشد دارد، به همون سرعت هم میتونه برای انسان
خطرناک باشه،
خطرناک و تهدیدآفرین باشه.
بله.
و جلوه های رنگارنگی که در حوزه های فرهنگی و اخلاقی برای انسان اتفاق میفته، اینجا را کارهاش ارائه میده که چه باید.
شما میدونی آثار بمب اتمی و بمب هیدروژنی مخصوصا اگه گسترده باشه چیه؟ میدونی آثارش
چیه؟ شنیدنش هم تبعات زیادی داره.
نه در آن بشر رو هلاک میکنه، اون که هیچی.
بله.
آثار و تبعاتش میدونی چقدر طولانی خواهد شد؟
بله.
آثار و تبعاتش
شد کل حیات آفرینش رو،
نه تنها به انسان رحمه میکنه، به نبات و حیوان رحمه
بله،
میکنه.
بله بله.
نباتات رو نابود میکنه، حیوان.
بله.
خب حالا این تکنولوژی و انواع دیگر تکنولوژی، البته خوب و بد داره تکنولوژی، خوب ها بد ها، کنترل اینها رو کی باید کنترل کنه؟ اینا
عقل و
دشمن درونم که داره میگه هست. دشمن درونم که میدونی،
بله،
دشمن درونم بسیار نزدیکه، در درونه، نه همسایه، در درونه.
حالا راه حل ها رو میگه. کی گفته؟ 600 سال پیش. شاید زیبا میگه اولا بیا دشمنی عقل رو بسنار کنار بگذار، دوما رجب کنین لعبت شنگرف را. این لعبت بازی ها را، شنگرف خیلی معنی داره.
آره.
یعنی شگرف، جلوه به جلوه است، هر زمانی قول مولوی طاووس علین شده است. اون شغالی رفت اندر خم رنگ، اندر اون خم کرد یک ساعت درنگ، پس برآمد پوستین رنگین شده که منم طاووس علین شده. الان یه خم رنگ نیست که، الان هزار خم رنگ،
همه دنیا خم رنگ،
آره، همه خم حیوان طبیعی.
اصلا ما تو خم رنگ زندگی میکنیم. من
بعد میگی که در قلم نقد کشین حرف را. این فرهنگ نقادی رو احیا کنید. کی گفتی مرد؟
خیلی حرف چون در قلم نقد کشین حرف را،
رجب کنین لعبت شنگر را.
سبحان الله.
یعنی فریب نخور، تسلیم نشو، دچار شیفتگی نشو.
این چقدر زیبا نقد و نقادی رو معنی کرده این حرف. ببین اولا نقد به حرف غالبا
در قلم میگه بکش،
یه حرف و سخن رو نقادی کن، قدرت نقادی داشته باش. وقتی که میگه قدرت نقادی داشته باش، یه چیز دیگه هم داره میگه، میگه تو هم نقد پذیر باش.
آفه.
این تنها نمیگه تو نقد کن، هم میگه نقد کن و به هم گوینده میگه تو هم نقد پذیر باش. یا نه، نقد بدون نقد پذیری چه فایده داره؟
اصلا فایده نداره.
تو نقد کن، گوینده هم نقد پذیر باشه. اگر نقد نقادی، اصلا کلمه نقد رو اجازه بدید من معنی کنم.
بفرمایید.
بزنید لغت رو معنی کنیم. لغت معنی هم که بد نیست. نقد و نقادی یعنی چه؟ یعنی ما میفهمیم یعنی انتقاد کرده، همین انتقاد یعنی ای باشو بگو. کلمه نقد از چیه؟ نقد یعنی پول. خوب گوش بده، پول نقد. سابق پول هم گفتن نقد، نقد پول، پول نقد. الان میگه نقد کش، پول نقد یعنی پول. یه سکه ای داره، حالا دیگه اسکناسه و معلومه شما میشناسین، 500 تومانی، 100 تومانی، 1000 تومانی. سابق سکه بود، اسکناس نبود، کاغذ نه، سکه بود. سکه اگه طلا بود، خب این وقت طلای تمام عیار، خب این نقد خوبی بود، ارزشمند. اما اگه طلاش تمام عیار نبود، عیارش کم بود، یا احیانا قلابی بود، یا احیانا آهن مطلا بود، یا احیانا نقره بود به صورت طلا. فرقی بین طلا و مطلا هست دیگه. یه طلا داریم که تمام عیاره، یه مطلا داریم که روکش طلا داره ولی در باطنش طلا نیست. گاهی ممکن بود یه پول نقد رو، نقد یعنی پول، اون نقد رو بدن به یه کسی به عنوان طلا ولی مطلا باشه، یعنی در باطنش آهن بوده، یه زرورقی از طلا روش کشتن میدن به طرف. این طرف اگر اینو بررسی نمیکرد که این طلای خالص است یا طلای خالص، این چقدر کلا سرش رفته بود، خونشو فروخته بود با چند نقد مطلا که در واقع طلا نیست و یه ظاهر طلا داره، نابود شده بود دیگه.
بله.
پس باید چیکار میکرد این نقد رو؟ خوب گوش بده، نقد رو باید چیکار میکرد؟ باید بررسی میکرد که این تلاس یا نه، اگر تلاس چند عیاره، نقره از آهن، فلز، مس، چه، اینه باید بررسی میکرد. اما چرا این بررسی و ایراد گرفتن آمد؟ چون پول رو باید بررسی میکردن، قدما باید پول رو بررسی میکردن. حالا دیگه لازم نیست، یه اسکناس معلومه دیگه، اما اون سابق این نبوده، باید بررسیش میکردی. پس در نقد که اسم پول بوده، بررسی تمام عیار، یعنی تا اونجا که میتوانستی باید بررسی میکردی. حالا شده نقاد. نقاد یعنی کسی که بررس است، بررسی کننده است. بررسی کننده یعنی چی؟ یعنی جوامع مطلب رو بررسی کنی، اطراف مطلب رو ببینی، خوب و بدش رو ببینی، قصه سمین کنی. یک سخن رو شما باید نقد کنی، مثل یه پولی که بررسیش میکردی، این سخن رو باید بررسی کنی، عیبش کجاست، حسنش کجاست، خوبیش کجاست. این نقاده. نقاد کسی است که بررسی میکنه. اون کسی هم که سخن گفته باید قدرت نقد پذیری داشته باشه.
این یک. دوم این که میگه وقاد باید باشه. با عدوی خرد مشو خرد بین. با عدوی خرد یعنی کوچک مشو خرد کین. خرد شوی گر نشوی خرد بین. خرد شوی گر نشوی خرد بین. این خرد یعنی کوبیده میشی، از بین میری اگر خردبین نباشه، یعنی تیزبینی نداشته.
داره میگه که اینجا خرد دو تا معنی داره، یکی تیزی، یکی خرد. میگه دشمن کوچک نگاه نکن. دشمن نتوان، این در مضمون دیگه حکمای ما گفتن، حقیر رو بیچاره شمرد. دشمن نتوان حقیر رو بیچاره شمرد.
دست در بند
دشمن رو دست کم نگی.
آره.
یعنی خرد نبی، یعنی دست کم نمی. اون خرد بعدی میگه دقیق باش، اگر چنانچه با خردبینی، با ریزبینی، خردبینی ریزبینیه، و دقت و قادی نکنی و دشمن رو خرد ببینی، چه بس و این دشمن خرد نباشه، تو خرد میبینی. دشمن رو کوچک نبین، کوچک نشمر، دشمن رو جدی بگیر. حالا دشمن کیه؟ از اول دشمن رو معرفی کرد، دشمن خیابان و بیابان، دشمن بیرونه، ولی دشمن درون چی؟ دشمن درون رو باید خرد بگیری؟ ببینم دشمن نه. بگیر حالا چیز دینه، یه هوس بود، ما عمل کردیم. دنبال یه هوس رفتن میدونی یعنی چی؟ یه هوس، یه دونه، دومیش هم میری، سومیش هم، چهار بار، پنج بار که رفتی عادی میشه برات.
سوم این که خودتو کوچک نبین،
نمین،
عظمت خودتو بشناس. کادمیم رفع ملک میکنم، دعوی از اون سوی فلک میکنم.
بسیار خوب. آره.
تو موجودی هستی که
اینجور عظمت داری،
از فلک و ملک هم برتری.
وقت با یه هوس به زانو در می، هوس کوچولو،
با یه حرف پوچ، با یک،
با یه جلوه‌ای که از اون دشمن درون میاد، با یه حرف کوچ، با یه جلوه‌ای کوچولو به زانو در.
چرا فریب میخوری؟ بگو قیمت هم از قاتم، قامت هم افزون تر است، کوچیکی هم نگاه نکن. دورم از این دایره بیرون تر است.
دورم از این دایره بیرون. به به، چقدر قشنگه. ببین قیمت و قامت و هنر لفظی و معنویه ها. انسان یه قامتی داره، قامت انسان چند متره؟ حالا هرچی بلند قامت باشه، مگه چقدر متر؟ 1.8 متر، 2 متر، نمیدونم، حالا 1 متر و نیم، 1 متر و چند سانتی.
قیمت هم از قامت هم افزونتر است.
قامت انسان محدوده، قیمتش چقدر انسان که برای انسان قیمت تعیین میکنه؟ بله در قصاص و اینا قیمت تعیین کردن، این کسی کشتی حالا یا القصاص و بالقصاص یا القتل و بالقتل یا مثلا یه دیه، اما قیمت معنوی انسان که تعیین میکنه؟ قیمت معنوی انسان چقدره؟ چقدر میارزه؟
کی میتونه جز خدا قیمت؟
حالا میشه قامت رو با قیمت هم تراز دانست؟ داره چی در حرفی میزنه؟ وقت دور و دور
خب این دور هم معنی میده؟
دور و دور هر دوش هم میده. دور من دور این دایره نی، دور انسان دور هستیه.
آفرین.
انسان یه دوره، اینو بارها گفتیم، دوره چیه؟ قوس صعود و نزوله. از کجا آمده انسان؟ حالا من میگم دور انسان، حالا من تعیین میکنم برات، تعیین که نمیتونم، توضیح میدم. انسان از کجا آمده؟ از حق. به کجا برمیگرده؟
به حق.
خب این دوری که از حق آمده تا هیولا تا ماده نخستین آمده، این چقدر مسافت داره؟ غیر متناهی. از اینجا دوباره به کجا برمیگرده؟ به نقطه اول. یه دایره تشکیل میده. این دور دایره چقدر میشه اندازش گرفت؟ این ترسیم دایره هست ولی شما نمیتونی اندازه بگیری. دور دایرهش خیلی وسیعه.
دو سر خط حلقه هستی
به حقیقت به هم تو پیوست. این دو خط حلقه هستی، دو نیم دایره هستی دور انسانه، نه یه دایره هندسی. دایره وجود انسان دو نیم دایره کل هستیه، از حق تا هیولا، از خدا تا ماده نخستین و از ماده نخستین خود. این دوره هستی کم، این یه دایره است. خب حالا اینجا یه بحث است، این دایره مرکز داره. ببینم اگر یه شکل هندسی که خوب الحمدلله، دایره هندسی مرکز دایره مهمتره یا محیط دایره؟
مرکز دایره، مرکزی که خودش محیط بر دایره است.
اگه صرف نظر مرکز کنی، یه دایره فرض کن که مرکز نداشته باشه، میتونی تصور کنی؟
نه.
دایره بدون مرکز اصلا نمیشه. قابل تصوره؟
نه خیلی، نه خیلی.
انسان مرکز دایره هستیه. اون وقت این عظمت، اون قیمت انسانه، اون وقت با قامتت اینو برابر نکن. قامت راسته، دایره مدوره.
چقدر زیبا.
قیمت مدوره، قامت راسته. حالا قیمت بالاتر یا قامت؟
قامت.
قیمت.
قیمت. بله. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی.
حالا این برمیگرده به اون بحث اولیه ما. قیمت یعنی ارزش.
ارزش.
قامت واقعیت. قامت شما هر چند سانت باشه همونه که هست، کم و زیاد نداره. شما یه قامت داری، کم و زیاد نداره. اما قیمت چی؟ ارزشه. باز دوباره هستی و بایدها. ارزش. قیمت اصلا لغت قیمت عربیه، یعنی ارزش. القیمه یعنی ارزش. قیمت انسان، ارزش انسان دایره هستی است. قامتش چند سانته؟ حالا هر چی هست همونه که هست. دیگه کم و زیاد که نمیشه که.
چه ارزشی واقعا، چند زیبا.
اینجا دوباره رسیدیم به هستی و ارزش.
هم توش حکمت، هم فلسفه،
عرفان، روانشناسیه. داره چی میگه؟ داره چی میگه نظام؟ خدا بیامرزه بشه.
واقعا چقدر این بزرگان
بزرگ. چقدر زیبا.
بله. بعد آخری نکته، پنجمین نکته، خیلی قشنگ ردیف کرد اینا رو. میگوید که تا ندرد دیو گریبانت خیز، این دیو درون و بیرون تو گریبانتو نگرفته، بلند شو، دامن دین گیر و در ایمان گریز.
آمین. همین که برای این که نجات پیدا کنه دیو درون. آه. همون سه تا چیز که عرض کردم، ایمان و امید و محبت. محبت. اولش ایمانه. آه. بعد امیده، بعد محبته، یا هر سه تا هم تراز همن، یعنی مستلزم هم دیگر هستن هر سه تا. اگر این سه خصلت هم خصلت عقله، چه کسی ایمان داره؟ ایمان درست. آه. کسی که عقله. آه. و کسی که کسی امیدواره، کسی که عقل داره، آینده بینه.
آفرین.
و کسی محبت میکنه، کسی که ارزیابی میکنه.
ارزیابی داره.
اینا خصلت های
عقل. بسیار خوب استاد.
همینم داره میگه دیگه.
خیلی زیبا بود استاد وقت برنامه. پس نتیجه میگیریم که انسان در هر شرایطی که خود را فرض کنه، از دو جبهه مورد تهدید، از درون سارقان درونی نفس اماره، از بیرون هم قولهای بیابانی، شیاطین، کسانی که شیادانی خود را زاهد آراسته می کنند، دعوی پیری و هدایت می کنند. برای اینکه از دام همه اینها، مخصوصا در عصری که مدرنیته با سرعت قولاسای خود جلوه های نو به نو هم به این جریان ها میدهد، اینی که یک، با عقل دشمنی نکنیم، دو، خردبین باشیم، اهل نقادی باشیم، دست به دامن دین ببریم. همون جمله‌ای که الکسی دو کوئل گفته است که ما 200 سال تلاش کردیم خدا را از بشریت بگیریم، از زمان مارتین لوتر و جان کالون تا امروز، اما میگه من اعتراف میکنم تنها چیزی را که نمیشه گرفت از بشر خداست. اشاره میکنه به شعر مولوی عزیز ما که با همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمیشود. خداوند به ما توفیق بده که قدر این ذخایر و گنجینه های فاخر و گرانبهای خودمون رو بدانیم. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.